صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
خدایا بر ما گناهکاران و دردمندان، بر ما محتاجان و بینوایان، بر ما اسیران و آوارگان و بر ما زجر دیدگان و ناامیدان ترحم فرما و بر ما رحم کن، که جز رحمت تو چیزی دیگری نیست که بتواند دردهای ما را شفا بخشد و امید و حیات به روح و روان شکسته و ناامید ما عطا کند. خداوندا، اعتراف میکنیم که امروز به تو گناه ورزیده ایم و با بی توجهی به اوامر مقدست در حقیقت کلام حیات بخش تو را خار نموده ایم. استدعا داریم که یک بار دیگر فیض عطا فرما و به ما قوت بده تا از بندهای افکار پلید آزاد شده و ما بقیه روز و عمر خود را در پاکی و در اطاعت از کلام تو به سر بیاوریم. این دعا را ای خداوند به نام مقدس منجی و نجات دهنده بشریت، یعنی کلمه تو عیسی مسیح زنده، می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی رساله به عبرانیان، 19 قسمت از انجیل مقدس. برادران و خواهران عزیزم، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. از خداوند یکتا برای فرد فرد شما طلب سلامتی و فیض رو دارم و امیدوارم که قلب‌های خود را در این ساعت به سوی خداوند یکتا معطوف ساخته و کلام او را در قلب و وجود خود پذیرا شوید. راستش هر وقت که آیات آسمانی رو میخونم، این خداوند است که در حقیقت داره با من صحبت میکنه. هر وقتی که من آیات خدا را عیناً براتون میخونم، باعث بدانید که این رضا نیست که آیات را براتون میخونه، بلکه این خداونده که داره از این کلام با شما صحبت میکنه و من فقط وسیله و یا صدا هستم. و دوست من، هر وقت که من و شما دعا میکنیم، در حقیقت این من و شما هستیم که داریم با خالق خودمون صحبت میکنیم. بنابراین اگر میخواهید قلباً به خداوند نزدیکتر شده و او را بهتر بشناسید، بهتر از بیش از بیش کلام او را بشنوید، زیرا به وسیله کلام ما قادر هستیم به شخصیت و ذات گوینده پی ببریم. و واقعیت اینه که هر باری که خدا صحبت فرموده، مطلبی هم در باره خودش و ذاتش و شخصیتش در آن آشکار کرده است. و ما خدا را شکر می‌کنیم که با در اختیار داشتن کتاب مقدس، کلام زنده خدا، قادر هستیم او را بیش از بیش بشناسیم. و این دعای ما برای شما عزیزان است که روز به روز به پری جلال و عظمت و محبت و قدرت و دعوت و محبت و لطف خداوند نسبت به خودتون با مطالعه کلام مقدسش پی ببرید و به او نزدیکتر شوید. در برنامه این ساعت توجه خود را به رساله به عبرانیان یا رساله ایمان که بخش 19 از انجیل مقدس است معطوف ساخته و از آیه 9 از فصل 2 کلام را براتون میخونم و تا آنجا که فرصت باشه با یکدیگر در مورد معنی کلام تفکر و تعمق میکنیم. ولی قبل از اینکه به آیات این ساعت روی بیاورم، اجازه میخوام که در پاسخ به یکی از شنوندگان عزیز یعنی آقای برمک جلالی عرض کنم که دوست عزیز، نامه شما نه فقط به دستمون رسید بلکه پاسخ آن رو نیز کتبا براتون ارسال نمودیم. و ما در مورد مطلبی که نوشته بودید باید بگم که اسناد مربوط به تولد عیسی مسیح آن هم به طور معجزه آسا بر طبق تورات و انجیل مورد قبول ماست، زیرا مردم وقتی که از شگفتی و از عظمت معجزه تولد مسیح از مریم باکره آگاه شدند، در تفسیر آن داستان‌ها و افسانه‌های اقرار آمیز نیز درست کردند که آنچه شما از کتاب‌های خودتون برای ما نقل قول کردید جزو این افسانه‌ها میباشند، هرچند اشاره به قدرت خدا و عظمت تولد عیسی مسیح مقدس میکنه، ولی باید گفت که ما تنها آنچه که در تورات و در انجیل مقدس در مورد تولد مسیح پیشگویی شده و در انجیل شرح داده شده است را به عنوان سند ایمانی پذیرا هستیم، هرچند اسناد تاریخی نیز در این مورد وجود داره و ایمان ما بر اساس کلام خداوند و نه افسانه ها و یا احادیث، زیرا در احادیث و افسانه همیشه اقراض شده و چه بسا از حقیقت منحرف شدن. منتظر نشریه که در این مورد نوشته شده است باشید که براتون ارسال کردیم. خداوند شما رو برکت بده. در فصل دوم از رساله به عبرانیان از آیه 5 الی آخر فصل یعنی آیه 18 رسول خدا نه فقط درباره پیغام نجات بخش انجیل سخن میگوید، بلکه نشون میده که چگونه عیسی مسیح که کلمت الله است جسم میپوشه و مقام ازلی و ابدی آسمانی رو ترک میکنه و مثل انسان میشه و جا و جلال خود را به خاطر اینکه ما را نجات بده و ما انسانها را دوباره به حضور خدا بیاوره ترک میکنه و به این عالم فانی پا میگذارد تا به من و شما حیات ازلی و ابدی بدهد. او فروتنی مطلق را به ما نشون میده که چگونه ما انسان ها اگر طالب فیض و رحمت خدا هستیم باید تا چه حدی فروتن شویم. او نشان میده که عیسی مسیح به مراتب از فرشتگان که پیام آوران خدا به پیغمبران و انبیا بودن بالاتر و بزرگتر میباشد و در آیه 9 نشون میده که عیسی مسیح پاسخ خدا برای موقعیت انسان اسیر و گناهکار است. پاسخ خدا در قبال تقاضای انسان برای نجات و رهایی از گناه است. پاسخ دعای بشر برای رسیدن به حضور خداونده. که حالا توجه شما را به آیات جلب می کنم. آیه 9 الی 12 از فصل دوم اینطور می گوید. اما او را که اندکی از فرشتگان کمتر شد می بینیم. یعنی عیسی را که به زحمت موت تاج جلال و اکرام بر سر وی نهاده شد، تا به فیض خدا برای همه ذائقه موت را بچشد، زیرا او را که به خاطر وی همه چیز می باشد چون فرزندان بسیار را وارد جلال می گرداند، شایسته بود که رئیس نجات ایشان را به درها کامل گرداند. زان رو که چون مقدس کننده و مقدسان همه از یک می باشند، از این جهت آر ندارد که ایشان را برادر بخواند. عرض کنم وقتی رسول عیسی مسیح این آیات را می نوشت، مسیحیان در جفای شدیدی قرار داشتند، زیرا یهودیان متعصب قصد قتل و نابودی همه مسیحیان را داشتند و مسلماً کسی که در سختی و جفا باشد هرگز خود را مسلط بر امور نمی بینه. می گوید اگرچه ما همه چیز را تحت فرمان انسان نمی بینیم، ولی عیسی مسیح را می بینیم که اندک زمانی پایین تر از فرشتگان قرار گرفت و یا جاه و جلال و شکوه و عظمت آسمانی رو ترک میکنه و حتی از فرشتگانیز خود را پایین تر میکنه و در جسم انسانی و در میان کره خاکی ما ساکن میشه و زندگی میکنه. ولی حالا که خدا او را از مردگان برخیزانیده، حالا که خدا از کار او راضی بوده، حالا که او کار نجات بشر را کامل گردانیده و جان خود را به خاطر ما انسانها فدا کرد و بر روی صلیب کشته شد و مرد، ولی خدا او را در روز سوم از مردگان برخیزانید و پس از 40 روز او را به آسمان برد، حالا که خدا تاج جلال و افتخار را بر سر او گذاشته است، او امروز برای ما شفاعت میکنه و این آیه در حقیقت اشاره به آیه سوم از فصل اول میکنه که میگوید وقتی که مسیح جانش را فدا کرد تا ما را از گناهان برهاند و کفاره گناهان ما را بپردازد، خدا او را به بالاترین مقام رسانید و اکنون در دست راست خدا نشسته است. بنابراین علت این که مسیح جانش را در راه ما فدا کرد این بود که او می‌خواهد همه انسان‌ها را از عذاب گناه و سلطه اهریمن آزاد کنه. می‌گوید که به سبب رحمت عظیم خدا بود که عیسی به خاطر تمام مردم جهان طعم مرگ را چشید. به سبب رحمت عظیم خدا بود که عیسی مسیح به خاطر تمام مردم جهان طعم مرگ را چشید و این درست و به جا بود که خدا، یعنی همان خدایی که همه چیز را برای جلال خود آفرید، گذاشت عیسی عذاب ببینه، چون با انجام این کار عده زیادی از قوم خدا را به بهشت می آورد، زیرا عذابی که عیسی کشید او را یک پیشوای کامل گردانید، پیشوایی که می تونه ما را نجات بدهد. حالا که ما به وسیله عیسی مقدس شده ایم، همه فرزندان خدا هستیم. به همین علت است که عیسی مسیح آر ندارد ما را برادران خود بخواند. دوستان عزیز، اگر توجه کنید در این آیات جملات و مطالبی است که برامون شاید ثقیل باشه و نیازمند تفکر و تعمق، ولی در آیات متوجه می شویم که یکی از شرایط منجی بودن بشریت رو برای ما آشکار می کنه. اول از همه یکی از شرایط منجی بودن و نجات دهنده بودن اینه که حاضر باشه در راه گناهکاران جانبازی و فداکاری کنه و یا جان دادن در راه گناهکارانه. برای آزادی شخصی که حکم مرگ در موردش صادر شده، جز مردن چاره دیگری وجود ندارد اگر قانون بخواد اجرا بشه. یا شخص مجرم باید بمیره و یا کسی که خودش بیگناهه و مجرم نیست حاضر بشه از روی فداکاری و جانبازیش در راه شخص مجرم فدا بشه. وقتی که پیام خداوند آشکاره که مزد گناه موته، دوست من، وقتی که گناهی کردیم باعث جزا و جرمان را تحمل کنیم. حالا پیام انجیل اینه که قبل از اینکه ما مرگ روحانی را بچشیم، قبل از اینکه به جهنم بیافتیم، قبل از اینکه برای همیشه از خدا خالق عزیز و مهربانمون جدا بشیم، خداوند مهربان اراده میکنه و اجازه میدهد که شخص بیگناهی در راه ما تاوان گناهان ما را بپردازد و اون عیسی مسیح است. این پیام انجیل مقدسه و همونطوری که میدانید انجیل مقدس یعنی خبر خوش آسمانی. به زبان دیگر این خبر خوش از جانب خداوند برای من و شما انسان گناهکار که او حاضر میشه که عیسی بیگناه و آزاد، عیسی پاک و مقدس را در راه بشر محکوم به مرگ و فنا، یعنی در راه من و شما فدا بده و جانش رو به خاطر ما بدهد. و خدا را شکر دوست عزیز که عیسی مسیح حاضر شد که جانش رو در راه من بده تا من امروز بدونم که خداوند مرا از عذاب الهی، از عذاب جهنم آزاد کرده، به ملکوت خودش دعوت کرده است. عیسی بی گناه و آزاد و پاک در راه بشر محکوم به مرگ و فنا جانش رو میده. و دوست من، وقتی که اسرار الهی رو در ملکوت ربانیت رو درک کنید، مطالعه کنید، متوجه می شوید که اتفاقا مرگ عیسی مسیح بر روی صلیب تنها راهی بود که حکم عدل الهی مبنی بر مزد گناه موت است عملی و اجرا گردیده. بدون آن که ما طعم مرگ ابدی رو بچشیم، ما که محکوم به آن شده ایم، حالا خداوند اجازه میده که شخص بیگناهی بیاد از روی میل و اختیار جانش رو در راه ما بده تا تاوان شرارت ما را بر دوش خود گرفته و ما آزاد بشیم. مطلب دیگری، وقتی که میفرماید ما عیسی مسیح رو میبینیم که به زحمت موت تاج جلال و اکرام را بر سر وی نهاده شده، مقصودی نیست که با چشمان خود عیسی را داریم میبینیم، بلکه اشاره به این مطلب میکنه که ما به او تکیه میکنیم، به او نگاه میکنیم. چرا؟ چون اعانت ما از جانب اوست. یا ما دریافتیم که به وسیله عیسی مسیح و به خاطر عیسی مسیح ما به حیات جاودانی دسترسی داریم، چیزی که به وسیله عقل کوچک و محدود خود و یا به وسیله اعمالمون هرگز نمیتونیم اون رو به دست بیاوریم. همونطور که میدانید عیسی مسیح دو اسمه برای یک نفر، عیسی اسم دنیوی و یا انسانی است و مسیح اسم روحانی یا آسمانی است. مسیح به معنی برگزیده شده از طرف خدا برای هدف خاصی می باشه که در اینجا اشاره به منجی و نجات دهنده بودنه. اسم مسیح به معنی این که خدا عیسی را انتخاب کرده، محض کرده، برگزیده تا نجات دهنده جهان باشد. در اینجا اشاره به انسانیت او نیز می کنه. همونطوری که ملاحظه می کنیم بیشتر این قسمت کلام خدا فقط نام عیسی را به کار می بره. دلیلش هم اینه که اشاره به پیام فرشته خدا به مریم داره می کنه که به او فرمود ای مریم تو پسری خواهی زایید و نام او را عیسی خواهی نهاد. به زبان دیگر کلمت الله جسم می شه، انسان می شه و به این وسیله انسان قادر خالق خود را بشناسد. این صحبت از اسرار الهی دوست من، صحبت از مکاشفه خداوندیه. در آیه 11 میگه که او ما را مقدس میگرداند. ببینید مقدس شدن معنیش با آنچه که امروزه در کوچه و بازار میگن خیلی فرق داره. کلمه مقدس شدن در اینجا معنی بسیار عالی و آسمانی داره. بیشتر وقتا ما خیال میکنیم که اگر شخصی خوبه و مهربانه این شخص شخص مقدسیه، در حالی که مقدس شدن در کتاب مقدس به معنی جدا شدن، برگزیده شدن برای خداونده. نه فقط بعضی قسمت های زندگی شخص، بلکه هم فکر و هم هدف و هم مقصود و هم هستی و تمام زندگی تماما برای خدا میشه و فقط و فقط از خدا اطاعت میکنه. و این کاریست ای عزیز من که من و شما نمیتونیم با قدرت خودمون انجام دهیم. یعنی من و تو نمیتونیم با قدرت خودمون در حضور خدا مقدس باشیم، بلکه این روح القدسه که با قوت آسمانیش ما را پاک و مقدس میگردانه و ما را هر روز یاری میده که چگونه برای خدا زندگی کنیم. راهنمایی های روزانه از طرف خداوند به وسیله روح القدس تنها راه ماندن ما در قدوسیتی است که خداوند به ما عطا کرده و از ما انتظار دارد. بر اثر این هدایت آسمانی است که می‌فرماید عیسی مسیح آر ندارد که ما را برادران خود بخونه. در خانواده الهی که قرار بگیریم مسیح شرم ندارد که من و شما را برادر خود بخونه. البته من هرگز این لیاقت و جرأت را در خود ندارم که او را که منجی و نجات دهنده و صاحب من است را برادر خود بخوانم، زیرا او بود که مرا به خانواده الهی وارد نموده و اوست که این افتخار را به من داده تا من را برادر خود بخوانه. ولی من این جرأت و شهامت و لیاقت را ندارم و این افتخار دیگری است که مسیح به من و به شما میده. آیه 12 هم باز نقل قول از تورات مقدسه که حضرت داوود در زبور 22 به آن اشاره کرده که اشاره به برادران یهودی وقتی که مسیحی میشوند میباشد. آیه 13 نقل قول از کتاب اشعیای نبی و یا از اشعیای نبی که پیغمبر خدا بود که 700 سال قبل از مسیح میزیسته بیان کرده و نشون میده که چگونه روح القدس آیات رو برای ما تفسیر میکند. به طوری که میخوانیم و ایزن من بر وی توکل خواهم نمود و یا درست همونطور من بر تو توکل خواهم نمود و نیز اینک من و فرزندان که خداوند به من عطا فرمود. وقتی در کتاب اشعیا این آیه رو بخونیم اینطور برداشت میکنیم که اشعیا داره درباره فرزندان خودش صحبت میکنه و یا در مورد کودکان خودش، در حالی که در اینجا متوجه میشیم که روح خدا آن را طوری تعبیر میکنه که اشاره مستقیم به عیسی مسیح و مقام او داره. و اگر به خاطر داشته باشید وقتی که مسیح از مردگان قیام کرد او ایمانداران را برادران خود خطاب کرد و فرمود بروید و به برادرانم بگوی که من قبل از شما به جلیل می روم. در آیه 14 اشاره به الوهیت و مجسم شدن عیسی مسیح می کنه که مسیح خود نیز انسانی می شه و درد و رنج هایی که من و شما با آن در زندگی روبرو هستیم رو تجربه می کنه تا نه فقط درد ما رو درک کنه و با حالت و موقعیت ما آشنا بشه، بلکه با شکست اهریمن به من و شما ثابت کنه که اگر ما نیز در راه او و در طریق او قدم برداشته و سلوک نماییم ما نیز پیروز خواهیم شد و بر نیروهای اهریمنی در زندگیمون پیروز خواهیم شد. از آیه 14 براتون میخونم، میگوید پس چون فرزندان در خون و جسم شراکت دارند او نیز همچنان در این هر دو شریک شد تا به واسطه موت صاحب قدرت موت یعنی ابلیس را تباه سازد. دقت کنید، این هم یکی از دلایلی که عیسی مسیح یا کلمت الله جسم میپوشه در اینجا برای ما میگه. میگه تا به واسطه موت خودش یا به خاطر مصلوب شدنش صاحب قدرت موت یعنی ابلیس رو تباه کنه. و آنانی که از این ترس موت تمام عمر خود گرفتار بندگی می بودن آزاد گردانه، زیرا که در حقیقت فرشتگان را دستگیری نمی نماید بلکه نسل ابراهیم را دستگیری می کند. از این جهت می بایستی در هر امری مشابه با برادران خود بشود تا در امور خدا رئیس کهنه کریم و امین شده کفاره گناهان قوم را بکند، زیرا که چون خود عذاب کشیده تجربه دید، استطاعت آن را دارد که تجربه شدگان را نیز اعانت فرماید. دوستان عزیز، این آیات بسیار مهم هستند. ترجمه ساده این آیات رو براتون میخونم که میگه چون ما هم به خاطر ایمان به مسیح و مقامی که او به ما عطا کرده و ما را برادران خود خوانده، چون ما هم فرزندان خداییم و هم انسانهای خاکی که از گوشت و خون درست شده ایم، فرزند خدا یا عیسی مسیح هم گوشت و خون شد یا جسم پوشید و به شکل انسان در آمد، زیرا با انسان شدن توانست در راه ما جان فدا کنه و با مرگ خودش قدرت شیطان رو که مرگ را در چنگال خداش نابود کنه، و تنها از این راه او توانست کسانی را که در تمام عمرشون از مرگ وحشت داشتن و اسیر ترس بودن آزاد نماید. او برای کمک به فرشتگان نیامد بلکه برای کمک به انسانهایی که از نسل ابراهیم هستند. به همین خاطر لازم بود که فرزند خدا از هر لحاظ مثل برادران خود بشه تا بتواند در حضور خدا برای ما کاهنی اعظم و دلسوز و وفادار باشه. کاهنی که در موقع کفاره گناه هم نسبت به ما دلسوزه و هم نسبت به خدا وفادار، چون خود او عذاب کشید و وسوسه شد. پس وقتی ما در عذاب بیافتیم و وسوسه بشیم، او درد ما را میفهمه. او راهی را که ما رفتیم راه را رفته و آن وقت میتونه به ما کمک کند. عرض کنم در اینجا میبینیم که مسیح جان خودش رو فدا میکنه. برای چی؟ تا بر شیطان و مرگ پیروز بشه. ای عزیزان، در این حالی که میخواییم معنی این جملات را بفهمیم، همیشه باید در نظر داشته باشیم که هدف نویسنده چیه؟ نویسنده در اینجا با الهام الهی میخواد برتری عیسی مسیح رو در اینجا بر شیطان و قدرت اهریمنی آشکار کنه، و در اینجا با یک دیگر از برتری های مسیح بر فرشتگان نیز روبرو میشیم و آن مرگ و رستاخیز اونه. مسیح با شکست دادن مرگ که بزرگترین قدرت شیطان ثابت کرد که بر شیطان پیروزه، و حالا نشون میده با رستاخیزش که کاری کرده که از فرشتگان نیز برتره. چرا؟ چون فرشتگان نمیتوانند بمیرند و مسیح هم برای نیامد تا فرشتگان رو نجات بده، همونطور که در آیه 16 میگه، بلکه او آمد تا انسانها رو نجات بخشیده، و برای همین است که انسان شد، زیرا هرگز انسان نمیتوانست نجات پیدا کنه اگر تاوان گناهان رو نمیده. بشر از نظر خدا محکوم به مرگ، و تا حکم مرگ اجرا نشه عدالت خدا و هم نجات بشر آشکار نمیشه، و چون انسان خودش نمیتونست برای نجات خودش کاری از حکم محکومیت الهی بکنه، عیسی مسیح حاضر شد که به صورت انسانی جانش رو در راه ما فدا کنه و به جای من و شما بمیره. با این کار اول انسان محکوم شده را از محکومیت مرگ آزاد میکنه، و دوم جان خودش رو فدا میکنه، و سوم با رستاخیزش از مردگان بر بزرگترین قدرت اهریمن یعنی مرگ پیروز میشه. شاید سوال بشه که چگونه شیطان بر مرگ قدرت داره و یا مقصود این آیه چیه؟ دوست عزیز، در اینجا باید توجه خاصی به هدف و مقصود این جمله داشته باشیم تا اشتباه متوجه نشوید. عرض کنم کتاب مقدس صریحا تعلیم میده که قدرت نهایی مرگ در دست خداست، همانطوری که قدرت حیات در دست اوست. این مطلب را در انجیل متی فصل 10 آیه 28 و مکاشفه یوحنا فصل 1 آیه 18 میتونیم پیدا کنیم. شیطان فقط کارهایی میتونه بکنه که به او اجازه و اختیار داده شده است. یعنی قدرت خدا مافوق قدرت اهریمنه، منتها خداوند اجازه میده که شیطان برای مدتی کار خود را انجام بده. ولی چون شیطان مرکز و ثقل گناه میباشد و گناه موت را تولید میکنه، به این جهت شیطان صاحب قدرت مرگه، که البته در حقیقت او قاتل روح و جان انسان ها. عیسی مسیح اتفاقا او را قاتل جانها نامیده که عامل نابودی و نیستی بسیاری از این زندگی و زندگی ابدی شده. شیطان به وسیله قتل میخواهد جانهای مردم را در تصرف خود نگاه بدارد، زیرا ملکوت او ملکوت ظلمت و مرگه. ولی ما و کسانی که به عیسی مسیح ایمان آوردیم یک بار و برای همیشه از ملکوت اهریمنی، از ملکوت ظلمت و مرگ آزاد شده و به ملکوت خدا، ملکوت نور منتقل شده ایم. برای همین است که میگوییم مرگ و رستاخیز مسیح به ما پیروزی حقیقی بخشیده است، پیروزی بر مرگ و گناه. نویسنده میگوید عیسی مسیح طبیعت فرشتگان را برای نجات فرشتگانی که از درگاه خدا سقوط کردند نپذیرفت، بلکه برعکس حاضر شد طبیعتی پستر از فرشتگان، یعنی طبیعت انسان گناهکار رو بر خود بگیره تا آدمی که از درگاه خداوند سقوط کرده بود رو دوباره به پیشگاه اقدس خدا هدایت کند. و این مقام انسانی و مطابق آیه 17 و 18 برایش این امکان را به وجود میاره که همدرد ما باشه و با رنج‌ها و مصیبت‌های ما آشنا و غمخوار ما باشد. اگر عیسی مسیح مثل فرشته بود که فقط جنبه روحانی داشت، آن وقت نمیتونست درد و رنج و غم‌های من و شما را درک کنه. چرا؟ چون فرشتگان خدا هرگز نمیتوانند ضعف‌ها و رنج‌های ما را درک کنند. چرا؟ چون صاحب جسم و مصیبت انسانی نیستند. ولی عیسی مسیح میتونه و اون نه فقط رحیم و بخشنده است، بلکه عطا کننده فیض و برکات خدا هم هست، عطیه که همه ما نیازمندان هستیم. نویسنده سپس مسیح را با کاهن اعظم مقایسه میکنه. در شریعت موسی این کاهن اعظم بود که میبایستی به خاطر گناهان خودش و هم به خاطر گناهان قوم قربانی کفاره گناه را برگزار کنه. و شخص گناهکار میاد و از کاهن اعظم میخواست که برای گناهان او قربانی بگذاره تا شاید مورد عفو و رحمت خدا قرار بگیره و گناهانش بخشیده بشه. بعضی وقتها کاهنان نظر به اینکه انسان معمولی بودن این امر را یا از روی اجبار و یا از روی عدم علاقه و محبت نسبت به شخص گناهکار اما ملزم و پشیمان انجام میدادن. اما مسیح با آنها بسیار فرق دارد. او نه فقط خود قربانی گناه شد، بلکه واعظ اعظم یا کاهن بزرگم هست و در مقام کار شفاعت قادر است برای من شما از درگاه خدا طلب شفاعت کنه. و از همه مهمتر او مرکز و سمبل محبت و فیض خداونده. وقتی این آیات را مطالعه میکنیم چاره‌ای نداریم جز به عظمت و بزرگی فیض و حکمت خدا یکتا توجه نموده و در برابر آن حیران بمانیم، زیرا از نظر دیدگاه بشری احمقانه به نظر میاد که خدا حاضر بشه در جسم عیسی خودکشفی کند و خود رو به من و شما بشناسان که لیاقت هیچ چیزی رو نداریم، ولی این عمل فیض آمیز خداست که سبب شده نجات ما تأمین گردد و در این حال در جلال و ملکوت آسمانی او شریک و سهیم شویم. ولی سوال مهم این است که دوست عزیز، آیا شما این محبت و فیض خدا را در زندگی تجربه کرده اید؟ آیا در ملکوت الهی از همکنون قرار دارید و فیض میبرید؟ امیدوارم که زندگیت در دریای رحمت و فیض خداوند قرار گرفته باشه و در ملکوت الهی عمر خود را به سر بیاورید.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.